بسم الله الرحمن الرحیم.
در نظر گرفته بودم که راجع به امام عصر علیه السلام عرایزی رو تقدیم بدارم. گشتم توی کمال الدین شیخ صدوق، دو تا حدیث مفصل دیدم از امام حسن مجتبی راجع به امام زمان علیه السلام. خب دیگه مناسبت در مناسبت و ویندوز در ویندوز شد، خیلی به اصطلاح مناسب هست. منتها چون به اصطلاح فرصت کم داریم، من فقط یکی از اون احادیث رو و حتی از اون حدیثم به نکته های برجسته و جالبش اشاره میکنم با یه صلواتی که شما به روح امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایید. در اینجا کتاب کمال الدین و تمام النعمه هست، نوشته شیخ صدوق. به نظر من اروپایی ها خیلی از این کتاب استفاده کردن به خاطر مدرن بودن کتاب در روش تحریر و فصل بندی و باب بندی. ایشون در عمده کتاب رو در باب غیبت امام زمان آورده، کتاب رو هم به دستور امام زمان نوشته. در خواب حضرت رو دیده، رویای صادقه، و حضرت امر کردن که کتاب در غیبت بنویس. اومده از اول شروع کرده یه سری مقدماتی رو، بعد یه فصل احادیثی که از پیغمبر راجع به غیبت است جدا، احادیثی که از امیرالمومنین راجع به غیبت است جدا، احادیثی که از حضرت زهرا، امام حسن تا خود امام عسکری علیه السلام. خیلی جالبه کتاب. فصلی که فصل 29ش یا باب 29ش راجع به احادیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام هست و به اصطلاح راجع به غیبت. حدیث اولش رو من در نظر داشتم که بخونم، ولی چون طولانیه حروم میشه و نمیتونم حق اون حدیث رو ادا کنم. فقط به اصطلاح فهرستش رو عرض میکنم که یک روزی در مسجد الحرام امیرالمومنین نشسته بود، امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بود، سلمان هم نشسته بود. امیرالمومنین تکیه داده بود به دست سلمان و امام حسن هم بود. یه مردی آمد و گفتش که سلام کرد و نشست و گفت چند تا سوال ازت میکنم، از امیرالمومنین. اگر سوالاتو درست جواب دادی، مثلا الله اینو من تعبیر میکنم، میفهمم که یه سر و گردن از مردم بلندتری، ولی اگر سوالاتو درست جواب ندادی میفهمم که تو این مردم دیگه با هم مساوی هستی. حضرت فرمود سوال کن. سه تا سوال که سوالات عجیب غریب که میخواستم اصلا تو این سوالات بحث کنم. یکیش مربوط میشه به پزشکی، یکیش مربوط میشه به فلسفه و مسائل عقلی، یکیش هم مربوط میشه به مسئله نقلی و به اصطلاح اعتقادی و امامت، که خیلی مسائل جالبیه. وقتی سوال کرد، امام حسن علیه السلام در کنارش بود، برای اینکه بهش بفهمونه که نه من بلکه تربیت شده های در مکتب من سوالات تو رو به خوبی جواب میدم. به امام حسن علیه السلام اشاره فرمودن که حسنم پسرم جوابشو بده. امام حسن جوابشون رو فرمود یکی یکی. بعد گفتش که شهادت میدهم به توحید و نبوت و شهادت میدهم به ولایت تو و فرزندان تو. بعد یه جمله گفت شهادت میدهم و شهادت دادم. این جملهش بوداش. این که شهادت میدهم و شهادت دادم معلوم شد که یه نکته داره. گفت و خداحافظی کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که برو دنبالش ببین کجا میره، تعقیبش کن. به امام حسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام اومد دنبالش از مسجد الحرام که پاشو گذاشت مرد بیرون، هرچی نگاه کرد امام حسن دیگه ندیدش. برگشت عرض کرد که مثلا یا ابا پدر جان، من پاشو گذاشت غیب شدستم. حضرت فرمود که خضر علیه السلام بوده، اومده سوال کنه که من سوالاتو جواب بدیم و تو رو به حرف و سخن در بیاره. حدیث اولین. حدیث دوم که حدیث مختصریست، عرض کنم که ابی سعید عقیسا میگه موقعی که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد، یه عده‌ای از مردم وارد شدن، خدمت حضرت، فلامهو بعضهم علا بیعته، بعضی آمدن که یا حسن ابن علی تو بیعت کردی با معاویه، صلح کردی با معاویه، آخه این چه کاری بوده؟ آبرو و حیثیت ما رو بردی، ما که بودیم. خیلی ها رو دیدی بعد از این که کار از کار گذشت، ما که هستیم، چرا به ما نگفتی؟ ما این مسئله بسیار یه مسئله عرفیه، ولی عرض میکنم خودم امتحان کردم. یه وقتی بود که ما به اصطلاح توی خیابون ادیب‌المعارف یه قصر میخواستیم بسازیم، خراب کرده بودیم، میخواستیم بسازیم، میخواستیم آهن بگیریم، سال 66 آهن قیمت ارزون دولتی بگیریم، نمیدادن. بعد از این که مدت ها صبر کردیم، شروع کردیم با قیمت آزاد اینا ساختن. زید اومد گفت چرا اینقدر طول کشید؟ گفتم منتظر آهم. چرا به من نگفتی؟ به من میگفتی درست میکرد. گفتم حالا دارم میگم. گفت نه دیگه الان ساختیم. گفتم نه، میگم متوقف کنم، به شما میگم، این همینی که میگم. گفتم شما برو دنبالش. گفت همین فردا تلفنتو بده. رفت، هنوز تلفن نزده. نفر بعدی، به جان خودم همینجوری که دارم میگم، نفر بعدی، آقا چرا انقدر این ساختمون طول کشید؟ پول نداری؟ گفتم نه پول دارم. چرا؟ گفتم بخاطر اینکه می‌خواستم آهن آزاد نگیرم. چرا به من نگفتی؟ من فلان جا آشنا، یه تلفن صد کن تلفن شد، اون وقت موبایل نبود که پوز موبایل ما بدیم، تلفن شروع کرد. خیلی این اخلاق بدیه برای افراد معمولی. خب به امام حسن علیه السلام تو بیعت کردی، چرا به ما نگفتی؟ ما با شمشیر آماده بودیم که از شما دفاع کنیم، اصلا یه فوت میکرده معاویه میرد هوا با همه لشکریانش. این زبان خیلی زبان بدیست. و تا اونجا رسید که گفتن که السلام علیک یا معز المؤمنین مذل المؤمنین، تو اومده مؤمنین رو ذلیل کردی. چرا این کار کردی؟ اومدن اینجوری گفتن. فقال علیه السلام جوابه، روایت، ولی همه چیزش قرآنه، همه چیزش عقل، همه چیزش معرفته. واقعش اینه که امام حسن خیلی مظلومه، اگرچه امام زمان مظلوم تر از ایشونه. لذا من از یه مظلوم و درباره یه مظلوم دیگه میخوام حدیث بخونم که شما هم یادتون باشه، و این باید این احادیث و این سخنان باید معرفت ما رو نسبت به ائمه زیاد کنه، آدمای با معرفتی باشیم. پدر من، خدا همه پدرها رو نگه داره و گذشتگان رو بیامرزه، یه حرفی همیشه میزد، میگفتش که اگر کسی با شما مشورت کرد نظرتون رو بدید، اگر مشورت نکرد و یه کاری رو کرد سعی کنید پشتگرمیش باشید، بگید به به چقدر عالیه، چقدر خوبه، دلشو نزنید. نوع مردم ما برعکسه. بابا این بنده خدا اومده از تو قرض میخواد، میگه 100,000 تومان من قرض بده. برای چی قرض میخواد؟ میخواد خونه بخره. نه بابا اونجا خونه نخره. خیلی پولتو میریزی در چاه. اصلا این کار نکن. بابا مگه دیوونه من کن؟ آخه این چهر، یعنی ما مردم معمولا عادت داریم اینجور. تو چی کار داری؟ اگر یه کسی اومد با تو مشورت کرد، تو آقا من میخوام 1,000,000 تومان بدم توی نمیدونم اینجا خیابون چیه، تو ادیب الممالک نفت، بوی نفتم میده همش، تو ادیب الممالک نفت میخوام یه آپارتمان 250 متری بخرم، لوکس تمام عیار، همه چیزش هم خارجی باشه. بگو آقا اونجا با 1,000,000 تومان نمیدن، 1,100,000 تومان میدن. اگر مشورت کرد بگو. مشورت نکرد چیکار داری؟ چرا تو ذوقش میزنی؟ بسیاری از مردم ما اینجوریان. دور ور امام حسن مجتبی علیه السلام یاران نزدیکش اینجوری بودن. شما ببین که میگن که چرا صلح کرد؟ وقتی آدم یاران اینجوری داره صلح نکنه چیکار کنه؟ جون مسلمان ها رو بی خودی بده پای شمشیر و بعد اصل دینم از بین بره؟ فرمود وی حکم ما تدرون ما عملت، وای بر شما نمیدونید من چیکار کردم. والله الذی عملتو، والله الذی عملتو خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس و غربت. به خدا قسم اون چه که کردم برای شیعیانم نیکوتر است و بهتر است و فضیلت دارد در تمام موجوداتی که آفتاب بر اونا میتابه یا آفتاب بر از اونا غروب میکنه. یعنی کاری که من کردم برای شیعیان از تمام موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه بهتره. الا تعلمون اننی امامکم مفترض الطاعت علیکم. شما نمیدونید من امام مفترض الطاعه هستم. اگه درباره امامت من شک دارید تحقیق کنید، بحث کنید، از قرآن بخواید، از روایت بخواید. وقتی فهمیدید من امام واجب الاطاعه هستم، این اعتراضا یعنی چی؟ اگر شما منو به اسمت قبول دارید، این اعتراضا یعنی چی؟ این ملامتا یعنی چی؟ آیا نمیدونید من امام مفترض الطاعه شما هستم؟ و احد و سیده شباب اهل الجنه، یکی از دو جوانان اهل بهشت هستم، رهبر و سید جوانان اهل بهشت هستم. پیغمبر فرمود که دو نفر هستم، دو تا ما سید داریم، سید جوانان اهل بهشت، حسن و حسین. نمیدونید؟ به نص من رسول الله علیه، مگه رسول خدا نص نکرد؟ معلوم میشه که همه شون از کسانی بودن که نمیخواستن این کار بکنه. شما نمیدونید من امام شما هستم، مفترض و تا هستم. پیغمبر فرموده که حسن و حسین سیدای شباب اهل جنه، منم یکیش هستم. قالو بلا. گفتن چرا؟ همه اینا رو یادمونه. فرمود اما علمتم، آیا نمیدانید که ان الخضر لما خرق السفینه و اقام الجدار و قتل الغلام کان ذالک سخطن لموسی بن عمران اذ خفی علیه وجه الحکمت فی ذالک. شما نمیدونید در قرآن مگه نخوندید؟ در متن قرآن که وقتی موسی با اینکه پیغمبر بود با خضر همراه شد، خضر سه تا کار کرد. یکی اون کشتی رو سوراخ کرد، معیوبش کرد. یکی اون دیوار رو اقامه کرد و برپا کرد، دیوار خراب و ساخت. یکی هم اون بچه رو کشت، اون پسر رو کشت. نمیدونید که وقتی این کار رو کرد، بر موسی وجه حکمتش مخفی بود و کان ذالک عند الله تعالی ذکر و حکمتم و ثوابا. موسی پیغمبر برش مخفی بود ولی پیش خدا حکمت و ثواب با ساد، یعنی کار درستی بود. نمیدونید اینو؟ اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه. آیا نمیدونید که هیچ کدوم از ما ائمه نیستن مگر اینکه یه بیعتی از طاغوتای زمان در گردنشون هست، یعنی مجبورن بیعت کنن، یه نوعی بیعت. نمیدونید؟ الا المهدی، البته لفظ به اصطلاح اون واژه دیگر رو داره، مگر قیام کننده از ما که یسلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه. از اینجا بعد دیگه راجع به امام زمانه، در دفاع از خودش. آیا شما نمیدونید که همه ما طوری هستیم که باید بیعت طاغوت زمان برگردنش باشه، مگر امام دوازدهم که بیعت هیچ طاغوتی برگردنش نیست، لذا میتواند، یعنی خدا پرچم عالم گستر توحید را بر دوش امام دوازدهم گذاشته، قیام کننده گذاشته، ما نیستمون. این کسیست که روح الله عیسی ابن مریم پشت سرش نماز میخونه. بعد حضرت فرمود فإن الله عز وجل یخفی ولادته. اون کسی که هیچ بیعتی به گردنش نیست، من حسن نیستم، حسین علیه السلام هم نیست، علی هم نیست، تا امام حسن هم نیستم، هر کدوم از نه به یه نحوی تو حکومتی که اون زمان بود رو اسفالتش را می رفتن، یه بیعتی داشتن. بیعت داشتن معناش این نیست که می گفتن شما حقین، و بیعت داشتن معناش این نبود که بگن که ما حق نیستیم، سکوت کرده بودن، می گفتن ابنت باشه بفرمه. اما کسی که میخواد هیچ بیعتی برگردنش نباشه، از اول زندگیش با طوری دیگه باشه. لذا حضرت از اول در این چند جمله زندگیشونو میگن. الذی ان الله عز وجل یخفی ولادته. از اول ولادت امام زمان ما و مهدی ما چیه؟ مخفی است. برای اینکه از اولی که متولد میشه نباید معروف باشه. معروف باشه باید شناسنامه بگیره، باید پاسپورت بگیره، باید رسمی باشه تو مملکت، باید افراد نشونش بدن، باید جزء افراد خانواده باشه. نمیتونه دیگه بیعتو به گردنش نگیره. خداوند ولادت او را مخفی میکند و یغیب و شخصه، شخصش را غایب میکند، یعنی هست تو مردم اما مردم نمیشناسنش. لعلا یکون لعهد فی اونقه بیعتون ازا خرج. برای اینکه زمانی که خروج کرد کسی دیگه به گردنش بیعت نداشته باشه. ذالکت تاسع من ولد اخی الحسین ابن سیدت الاماء. این فرد نهمین فرزند برادرم حسین است. مادرشم معرفی کرد، ابن سیدت الاما، مادرشم خانم کنیزانه، یعنی کنیز است، چون حضرت نجس خاتون سلام الله علیها در اون صورتی که در شبهای نیمه شبان گفته شد به اصطلاح فرزند یشوعا یعنی قیصر روم، یشوعا از اون نسل بود و از روم آمد و به صورت اسیر و خریده شد به صورت در توسط بشر بن سلیمان و آمد اسیر بود به صورت اسرا خریده شد. ابن سیدت الاما یطیل الله عمره فی غیبته، خدا در غیبتش عمرش را طولانی می کند. ثم یظهره بقدرته، سپس ظاهر می کنه، اما دست قدرت خدا پشت سرش هست. به سور فی صورت شاب، به صورت جوانه، دون اربعین سنه، حدود 40، کمتر از 40، بیشتر از 40، حدود 40، کمتر از 40 سال، به صورت کمتر از 40 سال. ذالک لیعلم، چرا اینجوریه؟ یه کسی که معلوم نیست چند هزار سال داره، چند صد سال داره، به صورت جوان. ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر، این به خاطر اینکه دانسته شود که خدا بر هر چیزی قادره. این حدیثی که خوندم، دلم میخواد که همیشه موقعی که از جلسه میریم بیرون، واقعا اگر به من گفتن که اینجا 50 تا جوان غیر جوان، 50 تا زن، 50 تا مرد نشسته، 100 نفر، 100 تا یک ساعت شما وقت گرفتی، میشه 100 ساعت خالص، تو این 100 ساعت به مردم چی گفتی؟ دلم میخواد من بتونم یه ذره جواب بدم. شما هم از در که میرون بیرون، اگر کسی ازتون پرسید از این جلسه چی یاد گرفتین، یه نتیجه گیری داشته باشین. لذا از این حدیث من نتیجه گیری میکنم. یک، در اصل اصول اعتقادات هر چقدر میتونی پرخاش کن، کنکاش کن، تحقیق کن. توحید، نبوت، قرآن، امامت و مسائل اعتقادی. اما بقیه اگر اینا برات ثابت شد عقلن و نقلن، دیگه قر نزن، دیگه ناخونک نزن، تعبد رو به خرج بده. استدلالی ترین استدلالی های شما ها که نشستید اینجا، استاد دانشگاه، طبیب، مهندس، نمیدونم لیسانس، فوق لیسانس، همه استدلالی ترین افرادتون 99% زندگیش تقلیده. چطور در جای دیگه تقلید میکنی، تبعیت میکنی، تازه اصلش هم تحقیق نکردی؟ همه هم اینجوری هستیم. بنده الان قبای اینجوری پوشیدم، این مدل قبا، مدل قبای پیغمبر بود، نه به حضرت عباس. به حضرت عباس اگه مدل قبای پیغمبر بود، این مدل عمامه، مدل عمامه، نه من تا مال شما ها نمیدونم از به اصطلاح سوئیس میاد، توی برده ها و ژورنال های سوئیس میاد، مال ما مثلا از نجف اشرف میاد، مدل مانکن های نجف اشرف برای ما میدرست. اغلب کارهای شما کارهای تقلیدی است. هیچ وقت راجع به اینا شما نه قر میزنین نه نق میزنین. آخه چرا من تا دیروز نمیدونم کاپشن اینجوری میپوشیدم، امروز باید اینجوری بپوشم؟ چرا تا دیروز کلمه سلمونی اینجوری میزد، باید اینجوری بزنم؟ چرا تا پریروز نمیدونم اتاق من اینجوری بود، حالا باید اینجوری باشه؟ همه چیمون الان تقلیدیه دیگه. یک نفر تا حالا شده که بشینه بحث کنه آقا من چرا باید از اروپایی‌ها تقلید کنم؟ بدترین تقلیدا رو فرض بفرمایید که منطقه شمال مثلا در خودش یه خواصی داره، معماری اونجا، آرشیتکتای اونجا باید مطابق با منطقه اونجا طراحی کنن، نقشه بریزن. معماری شمال مثل معماری آذربایجان، آذربایجان مثل بندرعباس، بندرعباس مثل سرخس، سرخس مثل کجا، اصلا اینا غیر منطقیه، ولی چون مده همه جا یکی. چرا در دین اینجوری نباشیم؟ اصل و تحقیق کنیم، وقتی پذیرفتیم نق نزنیم. این یک. دو، وقتی شما امام زمان علیه السلام رو قبول کردید در زمان غیبت، سعی بکنیم با ایمان و اعتقاد خودمون رو با امام زمان علیه السلام مربوط کنیم و بگوییم که حکمت غیبت اون چیزی که خدا خواسته. وجود امام زمان ثابت شده، ثابت نشده، بیا با هم بشین صحبت کنیم. هر کس، هر کس در هر سطحی واقعا میخواد بفهمه، بیا صحبت کنیم در هر کدوم از مسائل اعتقادی. ولی وقتی اصل اعتقادات رو پذیرفتیم دیگه در فرعیاتش سعی کنیم که عبد باشیم نسبت به خدا و تابع باشیم و تسلیم باشیم. سه، اون جوری که این آیات میگن و امام حسن علیه السلام استدلال میکنه، نسبت به بزرگترهامون که به عقلشون اطمینان داریم مثل موسی نسبت به خضر باشیم، نه اون قسمتی که اعتراض کرد، بلکه اون قسمتی که دیگه فهمید اشتباه کرده ولی دیگه اون قبول نکرد. موسی به خضر، بابا این بزرگترهای تو یه عمری رو گذروندن، چرا میخواهی همه راههایی که من رفتم اشتباه کردم، پام تو چاله افتاده، تو بچه منم بیفتی، تو دوست منم بیفتی؟ خیلی نکته مهمیه در زندگی. آزمایش کن، امتحان کن. این مسئله رو اگر ما داشته باشیم نسبت به بزرگترها، پدر، مادر، استاد، بزرگترها، صاحب تجربه، مشاورین، نه، یواش یواش ادامه پیدا میکنه نسبت به امام حسن علیه السلام. وقت شما ارتباطتون رو با حضرت به عنوان یه پیر طریق و پیر دل خواهید داشت. مسئله آخر و آخرین نکته که میخوام عرض کنم این، سعی کنیم ایمان خودمون رو نسبت به امام حسن علیه السلام نگه داریم، حفاظت کنیم، حراست کنیم ایمانمون رو. شما یقین داشته باشید که اگر اعتقاد دارید به اصل امامت و زنده بودن امام زمان علیه السلام، امام زمان از شما غافل نیستن. نمیدونم برای شما چی پیش اومده و میتونی این حرف من رو، نمیدونم چقدر میتونی باور کنی. من خودم هر سال ایام نیمه شعبان یه توفیقات دیگه برام هست، یعنی احساس میکنم به همین اندازه که آدم یه قدم کوچیک برمیداره در راه رضایت حضرت، حضرت صد قدم برمیدارن. بزرگترن دیگه. یه بچه گاهی یه کار خیلی کوچولو انجام میده اما پدرش خیلی جایزه بزرگ برش میخواد، خیلی تشویقش میکنه، نه به خاطر اینکه کار بزرگه، به خاطر اینکه اون بزرگواره و میخواد این بچه خیلی کوچولو رو خیلی تشویقش کنه. توصیه من به جوانا، به دخترا و پسرا این است، توصیه دارم که امشب که رفتیم منزل بدون استثناء هممون یه صدقه برای فرج و سلامتی امام زمان کنار بذاریم. یک، از امام عصر علیه السلام بخواهیم که ما را داشته باشن، با ما رفاقت بیشتری داشته باشن، لطف بیشتری داشته باشن. و عرض آخرم این است که هر وقت میتونیم برای فرج امام زمان علیه السلام بیکار هستیم، صلوات بفرستیم، که روایت نداریم برای 14000 صلوات، از کدام تجربه است. اون روایتی که داریم صلواته، صلوات جزء دعاهای مستجابه. خداوند در حدیث قدسی، در احادیثی که از ائمه وارد شده، فرمودن که هر چی میخوان از خدا بخواهیم، اولش رو صلوات، آخرش رو صلوات، که دو تا دعای مستجابه، بقیه خواسته‌هاتون هم تو اینا بگید. اینو روایت داریم. تجربه هست. ما به یمن 14 نفر بودن معصوممون میگیم که 14000 صلوات. این تجربه شده. دوستان ما، دیگران همیشه مثلا تجربه شده. ما خیلی وقتا ماشین نداشتیم، با خانواده دو تا یه دونه قباد راز، یه چادر مشکی، یه چشمی رو بگیر کنار خیابون وایساده بودیم، از قبل از انقلاب منتظر تاکسی بودیم، می‌خواستیم راههای دور بریم، هی سوارشو پیاده شو، هی سوارشو، خیلی مشکل بود. خانواده میگفتن که آقا برای فرج امام زمان صلوات بفرست، خدا شاهده من تجربه کردم، گاهی توجه نداشتم، تجربه کردم. شروع کردیم صلوات فرستادن، گاهی به 10 تا صلوات نرسید، بهترین وسیله ممکن رسید. بهترین وسیله ممکن برای یه طلبه اینه که یه کسی بیاد بگه حاج آقا بفرمایید مفتی سوار کنید، خیلی نزده، دست آقا هم ببوسه، اونجا هم که رسید بگه اگه اجازه میدیم وایستم کارتون انجام بدیم براتون گردم، خیلی مزه میده مفت و مجان، مثل اینکه برای شما آخوند و مفت مزه میده. ها خانما و آقایون، هر کجا که هستیم به عنوان اینکه چند تا 14000 صلوات بفرستیم، قرازمون این باشه خدایا بلکه تقدیر بشه ظهور امام حسن علیه السلام. یقین داشته باشید، یقین داشته باشید که اگر فرج کلی هم نشه، یه فرجای جزئی میشه، برای هر کدوممون بارهای مثبتی داره، برکاتی داره انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 به باب الحوائج حسن ابن علی امام مجتبا یا الله 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 اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل معذري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام اللهم صل على محمد وآل محمد.